ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در ادامه بازداشت‌های گسترده در زاهدان، شمار بازداشتی‌های روز جمعه در این شهر دست کم 17 تن اعلام شد. به گفته رئیس جمهوری اوکراین، ضد حمله این کشور علیه نیروهای روسیه در حال انجام است. و عربستان از تمرینات مشترک هوایی با آمریکا خبر داد. همزمان با ادامه بازداشت‌های گسترده در زاهدان، تاکنون اسامی 17 تن از بازداشت شدگان روز جمعه منتشر شده است. وبسایت‌های حالوش و هنگاو اسامی و هویت بازداشت شدگان را منتشر کرده و گزارش دادند که در بین آنها شمار زیادی از نوجوان‌ها و جوانان حضور دارند. این بازداشت‌ها در پی اعتراضات پس از نماز جمعه و در محله‌های مختلف زاهدان صورت گرفته است. از 8 مهر ماه سال گذشته موسوم به جمعه خونین، شهر زاهدان هر هفته صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است. رئیس جمهوری اوکراین تاکید کرده که ضد حمله این کشور علیه نیروهای روسیه در حال انجام است.
контрнаступальні оборонні дії відповідні відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально і вважаю, що
ولادیمیر زلنسکی روز شنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر کانادا گفت اقدامات ضد حمله و دفاعی در اوکراین در حال انجام است، ولی جزئیات و اینکه در چه مرحله ای است را نمیتوانیم بگوییم. اوکراین از چند ماه پیش اعلام کرد که قصد انجام یک ضد حمله بزرگ برای بازپسگیری بخشهایی از مناطق اشغال شده در شرق و جنوب این کشور را دارد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفته بود ضد حمله نیروهای اوکراینی مطمئناً آغاز شده است. از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین بیش از 15 ماه می‌گذرد. عربستان سعودی از تمرین مشترک نیروی هوایی این کشور با نیروی هوایی آمریکا خبر داد. بنابر اعلام وزارت دفاع عربستان، در جریان این تمرین‌ها بمب افکن راهبردی آمریکا موسوم به B-1 لانسر و جنگنده‌های سعودی F-15SE حضور داشتند و اهداف شبیه سازی شده را منهدم کردند. وزارت دفاع عربستان هدف از این تمرین مشترک را افزایش قابلیت‌های رزمی نیروی هوایی خود اعلام کرده، اما جزئیات بیشتری درباره آن ارائه نکرده است. در روزهای اخیر علاوه بر رزمایش سالانه‌ای که بین آمریکا و 6 کشور عربی خلیج فارس برگزار می‌شود، رزمایش دیگری با شرکت آمریکا، عربستان و اردن انجام شده است. جویش کرونیکل، هفته‌نامه منتسب به یهودیان بریتانیا که به زبان انگلیسی در لندن منتشر می‌شود، در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود ادعا کرده که 11 دانشگاه در بریتانیا با سپاه پاسداران در ساخت پهپاد همکاری کردند. بر اساس این گزارش، محققان دانشگاه‌های کمبریج و امپریال کالج و به ویژه دانشگاه کرانفیلد در زمینه موتور پهپادها و سیستم کنترل موتورهای جت با جمهوری اسلامی همکاری داشتند. در این گزارش به نام دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی که از همکاری با دانشگاه‌های بریتانیایی بهره‌مند بودند اشاره‌ای نشد. گفتگویی داشتم به طور مفصل با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و به این گزارش پرداختیم.
این گزارشی رو که تهیه کرده، ما میتونیم از دو زاویه بهش نگاه بکنیم. یه زاویه‌اش اینه که اون چرا که این نوشته و گزارش کرده بپذیریم و بر مبنای اون، همون گونه که من دیدم، قضاوت بکنیم و تحلیل بکنیم که جمهوری اسلامی داره چه کارهایی میکنه. خب ما میدونیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی، رفتار و کردارش تو هم با کمک‌های نظامیش به روسیه و گروه‌های نیابتی واقعا مفتزهانه است. این باعث میشه که هر رسانه و مقامی در اروپا، بعضی از رسانه‌ها، هر چیزی که می‌خواهند به این رژیم ببندن و در راستای اهداف سیاسی خودشون گاهی اوقات از کاف کوه بسازن و یک طرفه به مسائل نگاه بکنن. هدف من اینی که بایستی این رو شکافت نگاه کرد. اما این گزارشی رو که جویش کرونیکال نوشته، برای اینکه وزن بده به اون چرا که میگه و این 11 دانشگاه رو متهم کرده که دارن به جمهوری اسلامی کمک می‌کنن، یه جایی میگه که یک دانشگاه در بریتانیا در پروژه‌ای به همکاران ایرانیشان در مورد سیستم کنترل موتورهای جت با هدف افزایش قابلیت مانور و زمان واکنش آنها تحقیقاتی انجام دادند که هزینه تحقیق آن را جمهوری اسلامی متحمل شده. خب این یعنی چی؟ این کجاش وصل میشه به پهباد؟ در این حال خب دانشجوهایی که از ایران میان برای دکترا یا اینکه فوق دکترا میان به انگلیس، هزینه‌اش دولت میده، مگر اینکه اون دانشجو از خانواده خیلی متمولی باشه. یا اینکه در جای دیگری میگه برخی از دانشمندان در بریتانیا با ایران پژوهش‌هایی را در زمینه پهباد به عنوان یک پلتفرم یا یک ایستگاه موبایل برای افزایش برد سیستم‌های مخابراتی انجام دادند. برد سیستم‌های مخابراتی میتونه اصلا کاربرد غیر نظامی داشته باشه، لزوماً این نظامی نیست. این تیکه‌هایی رو که من خوندم اینا بریده‌هایی از یه پژوهش و مقاله‌هایی که ممکنه مشترک باشه یا منفردن نوشته شده باشه. ما نمیتونیم روی این قضاوت بکنیم. به همین جهت من میگم که بایستی با قید احتیاط به گزارش جویش کرونیکل نگاه کرد.
اجازه بدید فرض کنیم که محققان چند دانشگاه در بریتانیا با ایران در زمینه موتور پهپادها و سیستم کنترل موتورهای جت همکاری داشتن. فرض میکنیم که این درست باشه. فکر میکنم باید رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان دولت بریتانیا پاسخگو باشن. آیا واکنشی نشون دادن نسبت به این گزارش؟
واکنش نشون دادن. این جویش کرونیکل تو این گزارشش قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، اسم دی تعدادی از دانشجوها رو آورده، دانشجوهای ایرانی، و همینطور اسم دو سه نفر از استادان ایرانی دانشگاه‌های انگلیس، برای نمونه دانشگاه نورثامبریا همین تو نیوکاسل. یعنی یه جوری داره الغا میکنه، انگار که مثلا اینجا یه پلانی هست، یه نقشه‌ای هست، این استادای دانشگاه اینجا که هستن با دانشجوهای ایرانی دارن کمک میکنن که مثلا به ایران در این زمینه‌های پهپادی یا نظامی کمک بکنه. به هیچ وجه این صورت نیست. انگلیس بیش از 110-120 دانشگاه داره. تو هر دانشگاهی که نگاه بکنی به جرات میتونم بگم که 80% اینا حداقل یه استاد ایرانی درش داره تدریس میکنه. اما پاسخی رو که دادی، یکی از پاسخها پاسخ به جویش کرونیکل، یکی از سخنگوهای دولت بریتانیا است، گفته ما هر نوع همکاری رو که به امنیت ملی ما صدمه بزنه ما نمیپذیریم. سیستم پذیرش ما سفت و سخته و پژوهش هایی رو که در بریتانیا صورت میگیره ما سعی میکنیم که اینا از تهدیدهای همیشه در حال تغییر جهان اینو مسئول بداریم. داره تاکید میکنه که ما به همین صورت نیست که هر کی بذاریم بخواد هر کاری بخواد بیاد بکنه تو دانشگاه، یا اینکه از این 11 دانشگاه رو که بود زیر سوال اعتبارشون، دانشگاه کرامفیلد یکی از اوناست. این دانشگاه روابط بسیار نزدیکی با نیروی هوایی بریتانیا داره از نظر پژوهش. سخنگوی این دانشگاه گفته شیوه کاری ما در ارتباط با همکاری‌های بین‌المللی با دانشگاه‌های دیگه این شیوه درست حسابیه و ازش دفاع کرد. سخنگوی مثلا ایمپریال کالج یکی دیگه از دانشگاه گفته همه پژوهش‌های ما بر پایه مقررات به کدهای اخلاقی، ما مسئولیت داریم در قبال امنیت ملی بریتانیا و این برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند دارم که اعتبارش زیر سوال بوده، اونها هم از خودشون دفاع کردن، گفته همه تحقیقات دانشگاه گلاسگو بر پایه مقررات. دانشگاه نورثامبرلند در نیوکاسل گفته ما این گزارش دیدیم، اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته ما باید این رو منصفانه بررسی بکنیم. بنابراین در حال حاضر در این برهه خاص زمانی ناسواب میدونیم که بخوایم کامنتی بدیم، ولی به باور من این نوشته روی دو سه تا هدف کلی رسانه‌ای شده. یکی قطع روابط آکادمیک بین دانشگاه ایران و دانشگاه بریتانیا، گویی اینکه برخی از دانشگاه ایران مثل شریف و غیره و زالک اینا تحت تحریم هستند، و دیگری فشار به دولت بریتانیا و در همون راستا فشار کلی که سپاه پاسداران رو در تحریم بذارن.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و بررسی گزارش هفته‌نامه جویش کرونیکل درباره همکاری 11 دانشگاه بریتانیا با سپاه در ساخت پهپاد. اما شماری از مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده که شهرهای سنندج، دهکلان و دیواندره روز جمعه برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. خبرها حاکی از آزادی شماری از آنان در بامداد روز 20 خرداد است. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
بر مزارشان حاضر میشوند، بر مزار کشته شدگان اعتراضات 1401، مردم، مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده هایشان، یک بار برای به خاک سپردنشان، یک بار برای 43 سالگردشان، برای نوروز، و یک بار هم برای تولدشان، تا فراموش نکنند، تا فراموش نشوند. روز جمعه هم به روال این چند ماه گذشته از شهریور 1401 که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراضات زن زندگی آزادی رقم خورد، شماری از مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده از شهرهای سنندج، دهگلان، دیواندره و سقز بر مزار کشته شدگان در آرامگاه آیچی و همچنین مهسا امینی حاضر شدند. آنها برای تولد دانیال پابندی، نوجوان 17 ساله سقزی که 25 آبان ماه با اصابت گلوله به شکمش کشته شد، جمع شده بودند. اندکی بعد بر مزار مهسا امینی در همان نزدیکی مزار دانیال حاضر شدند و فریاد زدند که شهید نمی میرد.
شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره! شهید نمیره!
آنها به شکستن سنگ مزار کشته شدگان و اعدامی های اعتراضات اخیر و همچنین اعمال محدودیت ها برای آرامگاه مهسا امینی معترض بودند. مادران دادخواه در بیانیه‌ای طرح شهرداری سقز برای تغییر ساختار گورستان آیچی جهت از دید خارج کردن مزار مهسا امینی را محکوم کردند. ساعتی بعد از حضور در آرامستان آیچی، اما این خانواده‌های دادخواه در حال بازگشت به شهرهای خود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و به شکل دست جمعی بازداشت شدند. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت شدگان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این گزارش تأکید کرده که تعداد اعضای بازداشت شده خانواده‌های دادخواه دست کم 30 تن از جمله چند کودک بوده است. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده در شهریور 1397، نیز در توییتر خود با تایید این خبر از بازداشت مادرش دای شریفه به همراه خانواده‌های دادخواه خبر داد. اما او دقایقی پیش در گفتگو با رادیو فردا آزادی همه مادران دادخواه در روز 20 خرداد ماه را تایید کرد.
ساعت 3 شب همه رو بر حال تو سقز و تو اطراف سقز و ایلان و سرگردان آزاد میکنن، بدون اینکه بر حال بهشون ماشینی بدن و یا بخوان بر حال وسیله واسهشون مهیا کنن. و خب از طرف دیگه هم اکنون 7 نفر از این بازداشت شدگان هنوز در بازداشت هستند، از جمله 2 راننده مینوبوسی که این عزیزان رو بردن. یه چیز دیگه که خیلی مهمه، طبق گفته مادران و خواهرانی که به هر حال امروز آزاد شدن، مردا رو خیلی اذیت دادن، بخصوص جوانان که چند نفرشون برادر جان باختگان هستن، مورد شکنجه یا به هر حال اذیت و آزار و حتی کتکشون دادن. و خب قاعدتاً به زنا از جمله مادران بی احترامی کردن، به بچه هاشون بی احترامی کردن و به جان باختگان بی احترامی کردن. و خب این خیلی بر حال میتونم بگم نظر روحی واسه مادران خیلی تأسف بار و سخت بوده.
حمله به آرامگاه و تخریب سنگ مزار معترضان کشته شده در چند هفته اخیر در مناطق مختلف ایران تشدید شده است و همزمان دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر شدت فشارها بر خانواده‌های معترضان کشته شده افزودند. شماری از خانواده‌های دادخواه احضار شدند. شماری از خانواده‌های دادخواه از جمله فؤاد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان کشته شده در ایزه و کمال لطفی، پدر رضا لطفی، معترض کشته شده در کامیاران که در فروردین ماه بازداشت شدند، همچنان تحت بازداشت قرار دارند. جمهوری اسلامی از سالهای دهه 60 خورشیدی تا کنون سوابق متعدد و طولانی از آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارد. چنانچه در حال حاضر ناهید شیرپیشه مادر و بنوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری، معترض کشته شده در اعتراضات آبان 98، همچنان زندانی هستند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com